أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، تعریف مغالطه. مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص دیگر به غلط و نیز اشتباه کاری خود فرد است تا آخر عبارت. در جلسه قبل در حدوداً دنباله بحث قبلی که داشتیم وارد بحث مغالطات شدیم، دنباله بحث برهان وارد بحث مغالطات شدیم. مغالطات و مغالطه رو تو حدودی در جلسه قبل توضیح دادیم و نمونه هایی هم ازش بررسی کردیم. دیدیم که نمونه های مختلف که شاید روزمره هم افراد و انسان ها به کار میبرن و میبینیم که به راحتی دچار اشتباه میشن. گفتیم اینی که انسانی به هر حال دچار اشتباه میشه، این منشأ داره و منشأش هم بحث مغالطاته، که اگر کسی بحث مغالطات رو یاد بگیره قطعا میتونه از انحرافی که دیگری ایجاد میکنه جلوگیری بکنه. مغالطه یه تعریف لغوی داره، یه تعریف اصطلاحی داره. چون وقتی شما میخواد یک واژه‌ای رو، یک عنوانی رو در یک علم تعریف بکنید، در مرحله اول باید تعریفی در لغت ارائه بدید نسبت به اون. مغالطه در لغت به معنای سوق دادن، متمایل کردن شخصی به اشتباهه. ما شخصی رو متمایل کنیم به یک اشتباه، اینو بهش میگن مغالطه. یا اینکه خود فرد متمایل بشه به یک انحرافی، متمایل بشه به یک اشتباهی، اینو در عرب بهش میگن مغالطه. اما در اصطلاح چیه؟ اگر فردی استدلالی ارائه بده که شکل اون استدلال یا ماده اون استدلال و یا هر دو، یعنی هم شکل و هم ماده اون استدلال غلط باشه، نتیجه که گرفته میشه نتیجه نادرستی است و به اون استدلالی که ارائه میشه میگن مغالطه. درست شد؟ پس اگر استدلالی ارائه شد که یا شکل درست داره اما ماده غلط داره، یا ماده درست داره شکل غلط داره، و یا هر دو غلطه اما زیبا جلوه کرده، اینو بهش میگن مغالطه و قطعا نتیجه که داره نتیجه‌ای که مطابق با واقع باشه نیست. مثلا شما شرط کردید که در استدلال و قیاسی که میخواید ارائه بدید در صغرا و کبرا حد وسط تکرار بشه. حالا یا مثلا به عنوان محمول موضوع باشه، یا به عنوان محمول باشه، یا به عنوان هر دو موضوع باشه، ولی به هر حال تکرار بشه. اگر استدلالی ارائه بشه که حد وسط به ما هو تکرار نشه، مثلا حد وسط در صغرامون یک چیز دیگه، در کبرا یک چیز دیگه قرار بگیره، یک چیز دیگه قرار بگیره، خب قطعا ثمرش میشه چی؟ مغالطه. اینجا بگیم آقا شکل این استدلال دچار مشکله، یا ممکنه مادهش دچارش به هر حال اشکال باشه. چجور؟ مثلا شما اموری که وهمی هن غیر واقع هستن و بخواید در استدلال یقینی ارائه بدید به شخص مقابل. حال نمونه هاش انشاءالله میرسیم و بررسی میکنیم. اموری که مطابق با واقع نیستن، یقینی نیستن، مسلم نیستن، وهمی هستن، بخواید در یک استدلال به این صورت که بگید این استدلال کاشف و حاکی از یقینیات باشه، برای این ثمرش میشه مغالطه، که یا خود فرد و یا دیگری رو به اشتباه میندازه. خب این یک مسئله. اما مسئله دومی که وجود داره این که مغالطه به چه غرضی به کار میگیرن، به چه انگیزه به کار میگیرن. مصنف کتاب میگه انگیزه ای که مغالطه رو به واسه در به خاطر اون انگیزه به کار میبرن دو دسته میشه، یا انگیزه حق و درسته یا انگیزه باطله. یا طرف از اول انگیزه حق داشته حالا نتیجه چیز دیگه شده، یا اینکه از ابتدا انگیزه باطلی بوده. خب انگیزه حق به چه صورت؟ مثلا یه موقع شما میخواید فردی رو به مغالطه بندازید تو اونو امتحان کنید، در جایگاه‌های مختلف اونو امتحانش کنید ببینید اگر این حالت براش پیش بیاد تشخیص میده یا نمیده. این انگیزه است که اساسا بهش میگن امتحان کردن شخص مقابل. یا اینکه فردی اشتباه میکنه و بعد در اشتباه خودش هم مصره، میگه نه این اشتباه درسته و من حتما با انجام بدم. شما میایید با مغالطه اشتباهش رو بهش میفهمونید یا با مغالطه رای درست رو بهش نشون میدید. درست شد؟ اینو بهش میگن عناد، عناد کردن با شخص مقابل. یک موقع انگیزه باطله. انگیزه باطل مثلا طرف مایده صحبت بکنه حرفی برای گفتن نداره، یه چیزی میدونه یه چیزی نمیدونه، میاد یه سری مطالب رو به هم دیگه متصل میکنه که حالا بتونه جایگاهی برای خودش به دست بیاره. مخصوصا در بین اهل علم خیلی زیاده این مسئله، در اونایی که درست تحصیل نکردن طرف منبر میره، این منبری هایی که جدیدن اومدن و سبب انحراف مردم میشن دقیقا خوب به این مغالطه عمل میکنن، یه چیزی میدونه چیزی نمیدونه، میاد مطالب درست و نادرست رو به هم همراه میکنه و باعث میشه شخص مقابل دچار انحراف بشه. ما همونطوری که در دین اسلام رأفت داریم، برحال غضب و عذاب هم داریم. مثلا روایات مختلف داریم که پیغمبر مثلا از کنار قبرستان میگذشته و دیده که به هر حال اهل قبرستان رو عذاب میکنن. قطعا در اسلام ما بحث عذاب داریم و بحث رأفت هم داریم. حالا یک کسی بیاد بگه آقا خدا با این عظمت با این لطف و مهربانی که داره دیگه عذابی نداره، حالا مردم هر کاری دوست داشتید انجام بدید، خب یک بخشی از حرفاش درسته، یکی بخشی از حرفاش به خاطر بی سوادی درست نیست. درست شد؟ چون قسمتی از دین رو مورد مطالعه قرار داده، مورد بررسی قرار داده. به خاطر اینکه حالا منبرش پذیرا باشه، منبرش گیرا باشه، مردم طرفداری ازش کنن، این حرفا رو میزنه، چون حرفاش حرفای جذابی دیگه. چرا؟ چون مردم برای مسیر انحرافی که دارن دنبال دلیل میگردن. الان اگر کسی یه راه اشتباهی میره، یه بدحجابی داره، به هر حال به پشتوانش یه عذاب وجدانی هم داره که قیامتی هم هست، قبری هم هست. اگر شما این استدلال رو ارائه بدید به انگیزه این که خودتون به هر حال تو جامعه جایگاهی پیدا کنید، مردم بیفتن دنبال شما، باعث انحراف شخص مقابل هم میشه. چرا؟ چون اون دلیلی بر بطلان خودش پیدا میکنه. خب به همین خاطر باعث میشه خیلی افراد مختلف دنبال آقایون که این حرف رو میزنن را بیفتن. خب این به هر حال ثمره این نمونه مغالطات، ثمره یا بگیم انگیزهی که این مغالطات داره، انگیزه باطلیه، چون انگیزه حق نیست. طرف از اول دنبال یک امر باطلی مثل ریا بوده، مثل توفق بر حال بر دیگری بوده، برتری پیدا کنه بر دیگری، که از اول انگیزه درستی نبوده. خب تعریف مغالطه. مغالطه در لغت به معنای سوق دادن و متمایل کردن شخص دیگر به غلط و نیز اشتباه کاری خود فرد است. مثلا یک کسی میخواد دیگری رو به غلط بندازه، یا از اول خودش یه مسیر اشتباهی رفته میخواد دیگری هم دچار انحراف کنه. و در اصطلاح منطق مثلا بهائیت نمونه، شاید بگم خیلی بارز همین کاره دیگه. علی محمد باب یه آدمی بود به هر حال خیلی اهل مطالعه اینا نبوده، بعدن رفته جایی به ریاضت پرداخته، بعد خب ادعای جانشینی و به هر حال وصایت امام عصر کرد، بعدن گفت خود امام عصر هستم و مردم نادان هم یه ادعی دنبالش را افتادن. و در اصطلاح منطق استدلالی است که واجد ارکان و شرایط استدلال به لحاظ ماده یا صورت و یا هر دو نباشد. حالا انشاءالله مخصوصا توی انواع مقالطات توی درس بعدی که وارد شدیم این مسئله بهتر فهمیده بشه. مثلا از ارکان قیاس که نوعی استدلال است، تکرار حد اوسط به صورت کامل و به معنی دقیق کلمه است. شما دقیقا اگر حد وسط رو در صغرا محمول قرار دادی، اساسا باید در کبرا همون حد وسط رو موضوع قرار بدید، همون لفظ و بگیم مشابه همون لفظ ولی بدون تفاوت در معنا، همون معنایی که در حد وسط اولی بوده باید همون معنا و مفهوم هم در حد وسط دوم وجود داشته باشه، وگرنه سبب مغالطه میشه. حال در مواضعی که حد اوسط در واقع تکرار نشده ولی چنین پنداشته شود که تکرار شده، مثلا حد وسط در مقدمه اول ما در صغرای ما محموله، در کبرا هم موضوع هست، اما تکرارشون از باب تشابه در لفظه، درست اتحاد در معنا ندارن، دو تا معنای متفاوت دارن اما لفظاً تشابه دارن. مغالطه صورت گرفته است، مانند انگور شیرین است، شیرین اسطوره داستانی است، پس انگور اسطوره داستانی است. خب شیرین به عنوان حد وسط در صغرای ما به عنوان محمول و در کبرای ما به عنوان موضوع تکرار شده، اما تکرارشون فقط از حیث لفظی لفظشون یکیه، اما معنا و مفهوم دوتا هستن. چرا؟ چون به هر حال در مقدمه اول از شیرین اراده مزه شده، اما در دومی از شیرین اراده انسان شده، به همین خاطر سبب مغالطه میشه. اگر لفظم میخواد تکرار بشه با اتحاد در معنا و مفهومه، باید معنا و مفهوم عیناً همون معنا و مفهومی باشه که به هر حال اگر در اولی وجود داره در دومی هم همون معنا و مفهوم وجود داشته باشه. اغراض مغالطه، مغالطه به معنای تعمد در به غلط اندازی دیگری با دو انگیزه میتواند تحقق یابد. این که میخواهید یه شخصی دیگری رو دچار اشتباه بکنه، حالا یا اشتباهی که خودش نادانسته دریافت کرده یا از روی عمد، به هر حال اون اشتباه رو میخواه به طرف مقابل بگه در حالی که میدونه یه مسئله درسته. این به دو انگیزه است، یک انگیزه حق، گاه ممکن است گاه ممکن است شخص مغالط به غرض صحیح دیگری را به اشتباه سوق دهد، یعنی انگیزه‌ای که داره انگیزه درستیه، به قصد امتحان مخاطب یا به منظور تنبیه طرف مقابل. مثلا طرف یا شخص مقابل رو در تو جلسه ازدواج زیاده دیگه، این مقدمات ازدواج جلساتی که میرن سوال و پرسش اینا از هم دیگه دارن، این مسائل زیاده، طرف مقابل رو در شرایط مختلف قرار میده، در حالات مختلف قرار میده تا امتحانش کنه ببینه چه جوری هست، یا به منظور تنبیه طرف مقابل بر اصرار نکردن او بر اشتباه خود. یه نفر اشتباه میکنه، یه مسیر غلطی رو داره دنبال میکنه، ما میخواییم مغالطه با مغالطه اونو تنبیه کنیم، بهش بفهمونیم که مسیری که میری مسیر اشتباهیه. در صورت اول به قیاس مغالطی امتحان و در صورت دوم به آن اناد میگوین، چون بحث ستیزه جویی هست در مقابل برحال طرف مقابلمونه. دوم انگیزه باطل، گاهی مغالط یعنی اون کسی که مغالطه میکنه
با اهدافی نادرست مانند ریا، برتری و توفق بر دیگران دست به مغالطه میزند، دنبال این که بیاد برتری پیدا کنه. اساس شکل گرفتن چنین انگیزه این است که مغالط بخواد خود رو بخواد قبل از آراسته شدن به حکمت و مقتضای عقل خود را در جامعه عالمان ظاهر کند. این خیلی زیاده در بین اهل علم، کسانی که اهلیت و شأنیت ندارن اما اظهار میکنن، مثل اون بنده خدایی که گفتن اومدید حوزه، به چه انگیزه اومدید حوزه؟ گفت من 3 انگیزه دارم اومدم حوزه. گفتن چیه؟ گفتن یکی تومون گشاد هست، برها این طلبه ها تومونی که می پوشن به نسبت گشادن داخلش راحتن، که این به نسبت خوبه ها، مردم همینطور باشن، چون می دونه خب لباس تنگ چه آسیب هایی که به بدن می زن. دوم خواب قیلوله است، چون طلبه ها قبل از ظهر برحال می گیرن می خوابن یا بعدش. سوم هم اظهار نظر، این قسمت مهمه، اظهار نظر در هر رطب و یابسی، یعنی در هر تر و خشکی که بگین حضرت آقا اظهار نظر میکنه. اگر بگی مثلا یه شهاب سنگی رد شده، ایشون نظری حولش داره. اگرم بگی مثلا در عمق مثلا چند متری زمین فلان مسئله بوده، بازم اظهار نظر میکنه تا برسد به علوم دینی که دیگه اشراف کامل به هر حال در نظر خودشون دارن. این غلطه، این اشتباهه، عقل کامل نشده، به هر حال حکمت فرا گرفته نشده به هر حال. اما شروع میکنیم به اظهار نظر. چنین افرادی چاره‌ای جز تمسک به انواع مغالطه ندارند. من دیدم که بعضیشون مثلا تو حجره میگیرن میخوابن، وقتی هم میرن شهرهای دیگه دیدم تو قم مثلا تو حجره میگیرن میخوابم، شنیدم یا دیدم بعضیشون تو حجره میگیرن میخوابن، به هر حال اهل درس و بحث چیزی نیستن، وقتی میرن شهر دیگه اما چه قیافه هایی که به نسبت علمایی برای خودشون درست میکنن و چه جور حرف میزنن. خب اینا بعضی از مواقع ناچار میشن به مغالطه، چون همه چی که نمیدونن، ازشون سوال میشه. چون اینا وقتی لباس پوشیدن میگن من آقا نماینده دینم، نماینده اسلام هستم، بیا از من بپرسید. وقتی میرن ازش سوال میپرسن، میبینن که این خبرها نیست، مجبور به مغالطه میشه. چنین افرادی چاره جز تمسک به انواع مغالطه ندارن. تنها راه مقبولیت کلام ایشان در میان ظاهربینان، چون اگر افراد دقیقی باشن سریعاً مور از ماست جدا میکنن، قشنگ میفهمونن بهش که مسیر اشتباهیه. اینی که بعضاً مواقع در مجامع علمی گفته میشه، مثلا دیدم یه جایی مسئول علوم پزشکی نامه زده که این طلابی که میان سواد ندارن، چقدر زشته، به وزیر علوم اون زمان یعنی دولت سابق نامه زده بود که این طلابی که میان اینجا واجد شرایط نیستن، برها شرایط علمی رو ندارن، چقدر زشته برای طلاب. چرا؟ چون اهل علمن به نسبت، حالا تو حدود دیدن که این اهل علم آنچنانه، چون دانشگاه حالا به نسبت حوزه آنچنان عمق وجود نداره، ولی خب حالا برها درس خونده شده، وقتی کسی میخواد بره اونجا صحبت بکنه باید صاحب علم باشه. اما اگر در میان مردم عوام صحبت بکنه به راحتی تشخیص نمیدن، اما اگر تو دانشگاه مجامع علمی جای دیگه باشه به راحتی میفهمن. استفاده از مغالطه و شهرت دروغین به علم و فرزانگی است، و بعضی ها بر اساس همین شهرت خودشون دارن پیشرفت میکنن، پیشرفت‌های کاذب. اما فایده مغالطه، ببینیم مغالطه چه فایده میده. 4 تا فایده رو مصنف کتاب براش نام میبره. 1، در مقام استدلال با دانستن مواضع غلط خود رو از وقوع در آن حفظ میکنه. خب قطعا اگر کسی ببینه انواع مغالطات رو تشخیص بده، زمینه وقتی که برای خودش پیش اومد زمینش فراهم شد، اونو در نمیپذیره، سریعا تشخیص میده. 2، خود از تأثیر پذیری مغالطه در امان نگه می‌دارد. از تأثیر پذیری، یعنی اگر مواجه شد، علاوه بر این که خودش در مثلا خونده ها و غیره دریافت نمی کنه، اگرم یک فرد مغالطی رو دید اثرش رو نمیپذیره، سریع تحت تاثیرش قرار نمیگیره. مثلا یک کسی اومد با یک استدلال غلطی، یک ضعفی رو دید، یک استدلال علیه نظام اسلامی آورد، سریعا اونم وای نمیشه کنار اون فوش بده به نظام اسلامی. سوم، از سقوط انسان‌های دیگر اگر فردی مغالطه‌ها رو تشخیص بده، بینا باشه، بصیر باشه نسبت به این مسئله، میتونه با صحبت‌های خودش، با ارائه برهان‌های یقینی که ارائه میده به طرف مقابل، به هر حال باعث میشه که مغالطه‌ها کشف بشن و یه عده‌ای رو از بیراهه حفظ بکنه. چهارم، در موارد ضروری که مغالط لجوج جز با مغالطه تسلیم نمی شود، می تواند با مغالطه وی را مغلوب سازد. می بینید که بعضی از این آقایون وهابیت همینجور حالتی رو دارن، چون بیشتر تابع مسیر برهان و عقل نیستن، تابع انحرافات و اشتباهات هستن. اگر بخوایم برشون غالب بشیم، باید از اشتباه خودشون برشون غالب بشیم، یا به طریق درست بعض از مواقع ناچاریم که در مقابلشون مغالطه کنیم. خب بفرمایید ارزیابی رو بخونید.
ارزیابی میانی یک، اگر فردی در جایی که نتیجه قیاس جزئی است نتیجه کلی استنتاج کند، کدام یکی استنتاج کند؟
خب قطعا دیگه طبق موازه تا و الان خونده بودی ما شعر و خطاب و برحال جدل که نخوندی دیگه، قطعا میشه مغالطه. بفرمایید.
دو، مغالطه صناعتی است که به جای خالی واقع می‌شود. انگیزه هر، انگیزه باطل، انگیزه هر یا باطل،
هر دو برای دیگه انگیزه حق یا باطل که بالا گفت. سوم بفرمایید.
از میان صناعات خمس کدام یک بیش از صناعات دیگر عهده‌دار مبارزه با آفت خطاپذیری؟
ابتدا گفت که بیش از همه این صناعت‌ها، صناعت به هر حال مغالطه، این خط بالا من نخوندمش، ما یه صناعت داریم، یه صناعت داریم که اساساً صناعت رو در محسوسات به کار میبرن، صناعت رو در غیر محسوس به کار میبرن، در معانی و مفاهیم به کار میبرن. اینجا میتونیم بگه صناعت. خب
چهار، مغالطه مفید، مغالطه مفید تشدیق جازم است و در آن اعتبار شده است که حق باشد، حق نباشد، مسلم نباشد، مطابق
قانون. خب قطعاً طبق موازینی که تا به الان خوندیم اعتبار شده که حق نباشه، چون که اگر مفید تصدیق جازم باشه، یقینی باشه، از مقدمات یقینی جلو رفته باشه، میتونه چی باشه؟ از مقوله برهان باشه. پنجم،
در سمارت مغالطه جای خالی استدلال مطابق با حق باشد، شرط شده از شرط نشده است ترجیح دارد میتواند.
شرط نشده، چون اگر مطابق با واقع باشه که مغالطه نیست. خب گزینه ب درسته.
شش، استدلال مغالطی مفید تصدیق جازم است، تصدیق جازم نیست، تصدیق نیست فایده نیست.
خب قطعا استدلال مغالطی مفید تصدیق جازم، بر حال که 100% باشه بر انسان نیست دیگه، تصدیق جازم رو نمیاره. به حسب حقیقت که بخوای حساب کنی تصدیق جازم نداره، به حسب ظاهر که بخوای نگاه کنی تصدیق جازم میاره، انسان جذب پیدا میکنه و جذب میکنه، ولی به حسب حقیقت که میخوای نگاه کنی استدلال مغالطی مفید تصدیق جازم نیست فل حقیقت. اما اجزای مغالطه، خوب دقت کنید، اجزای مغالطه چیزهایی که مسبب میشن یه مغالطه به وجود بیاد دو دسته هستن، بخششون درونی هستن، بخششون عرضی هستن، یا بگیم بیرونی هستن. اونایی که درونی و اصلی هستن یعنی همون مواد و صورتی که در قالب یک استدلال مغالطی ارائه میشه، همون شکلی که شما استفاده میکنید، حالا اشکالی که خوندیم تا به الان، یا موادی که استفاده میکنید، به هر حال هر کدوم از اینها نادرست باشن یا هر دو اگر نادرست باشن، اینها اجزاء درونی یک مغالطه میشه. اما گاهی از مواقع اجزای بیرونی هم سبب مغالطه میشه. مثلا ما قبل از اینی که یک مسئله ای رو به شخص مقابل بفهمونیم، یا میخوایم به طرف مقابل ارائه بدیم یک مسئله غلطی رو ارائه بدیم، بیایم از طرف مقابل تعریف و تمجید کنیم، یعنی طرف مقابل اینقدر تحت تاثیر این تعریف و تمجید ما قرار بگیره که اگر یک اشتباهی هم بهش بگیم اشتباه رو دریافت کنه. درست شد؟ یا بیایم برعکس تحقیرش بکنیم، بگیم تو نمیفهمی، تو فلان هستی، اینجوری تحقیرش بکنیم، بعدم یه حرف غلطی رو بهش بزنیم و بپذیره. این نمونه شو داشته. مثلا سابقا ما وقتی ادبیات رو ابتدای مقدمات ادبیات بودیم، یه بار رفتی از یه نفر سوال پرسیدیم، سوال پرسیدم، گفتم که این جوابش چی میشه؟ گفت یعنی تو نمیدونی؟ گفتم نه نمیدونم. بعد خورده جنبه تحقیرآمیز ما رو تحقیر کرد و بعد بهمون جواب غلط داد که من بعدن، چون آره چند روزی بود اومده بودیم حوزه، چون بعدن که رفتم به هر حال بررسی و تحقیق کردن، یعنی جوابی که بهم داده اشتباه بوده. اجزای مقالطه. این فن دارای دو جز است. یک، اجزای درونی، یعنی اون اصلی، چون این فن دیگه، چون دقیقا یک چیزی که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و یک بهره ای رو ازش ببریم. منظور از آن اجزای تشکیل دهنده استدلال مغالطی است، اعم از قضایایی که ماده استدلال را تشکیل میدهند و یا صورتی که شکل استدلال را تعیین میکنه. یعنی همون شکل و به هر حال ماده ای که در یک استدلال مغالطی به کار میره، اونا اجزای درونی و اصلی اون مغالطه هستن. دوم، اجزای بیرونی، یعنی همون عرضی، مراد از آن اموری خارج از استدلال مغالطی است، یعنی خارج از اون شکل و صورت و ماده که اگرچه بیرون از متن استدلال قرار دارند، اما در این حال موجب قبول نتیجه استدلال نادرست می شوند. جزء اون شکل و ماده نیستند، ولی مسبب و مؤثر در پذیرش هستند. مانند تحقیر مخاطب. قبل اینکه مطلبش بگیم تحقیرش بکنیم، ده طرف اصلا فکر نکنه مسئله درسته نادرسته، سریع دریافت کنه. یا تکرار یا ادعا، بله، یا تکرار یک ادعا، یک ادعا رو هی ما تکرار کنیم، من فلانم، من اجور هستم، آقای فلانی جوریه، با هیاهو و هوچیگری. آقا قبل اینکه یه مطلب درستی رو بخواد بفهمه، داد و فریاد را بندازن. این بعضیشون تو تظاهرات همینجورن دیگه، دقیقا تو تظاهرات ها با هوچیگری میخوان یه مسئله رو اثبات کنن. تظاهرات باطلا، اونایی که مثلا نفهمیده بعض وقت عناصر منافق و غیره بین اینا هستن، با همین مسئله جلو میره. اما موضوع صناعت مغالطه. آقا یک کسی سوال میپرسه، آیا مغالطه انحصار خاصی به مسائل عقلی داره؟ میگیم نه، مغالطه عامه، ممکنه در امور عقلی، ممکنه غیر عقلی، ممکنه امور فرهنگی باشه، امور سیاسی باشه، امور علمی باشه، امور اجتماعی باشه، جاهای مختلف، هر جایی که درونش فکر و تفکر راه داره، به هر حال بحث مغالطه هم اونجا کاربرد داره. مغالطه که موضوعاتی که مغالطه در آنها رخ میده منحصر به مسئله خاصی نیست، چون به هر حال هر جا که تفکر وجود داره احتمال مغالطه هم وجود داره. در هر زمینه ای، اعم از مسائل عقلی، غیر عقلی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره، ممکن است به هر حال مغالطه رخ بده. در همه اینا احتمالش وجود داره. خب این هم از این مسئله. اما مواد و مبادی صناعت مغالطه، ببینید چه موادی وجود داره. اساسا موادی که در مغالطات به کار میبرن وهمیات و مشبهات هستن، یقینیات نیستن. خب وهمیات هستن، یعنی اونهایی هستن که به هر حال خلاف عقل هستن و قوه وهم بهشون حکم میکنه. قوه واهمه انسان که انشاءالله در بحث منطق مزفر که وارد بشیم از منظر معرفت شناسی به این مسئله مفصلا میپردازیم که آیا وهمیات جزء علم هستن یا جزء علم نیستن. ولی قوه وهم انسان که بر اساس یقینیات و مطابق با عقلم نیست، حکم میکنه که یک مسئله وجود داره. یکی هم مشبهاتن که حالا مشبهات تو خود عبارت کتاب توضیح میدین، چون وقت نیست سریعتر رد شیم. قضایایی که در مغالطه به کار میروند وهمیات و مشبهاتند. این دو دسته. منظور از وهمیات به کار رفته در صناعت مغالطه آن دست از قضایایی است که قوه وهم برخلاف عقل آنها را صادق و بدیهی می شمارد. قوه وهم و خیال یک مسئله نادرستی رو درست حساب میکنه. مانده هرچه قابل اشاره نباشد موجود نیست. هرچه قابل اشاره نباشد موجود نیست. یا اشعه فلانم قابلیت اشاره رو نداره، آیا موجود نیست؟ فرکانس ها مثلا قابلیت اشاره نداره، آیا موجود نیستن؟ تا برسه به خداوند متعال. که از نوع حکم وهم در امور عقلی است. جایی که با عقل راه داشته باشه قوه وهم حکم میکنه که این مسئله به صورت دیگری است. خب حالا مشبهات چی هستند؟ مراد از مشبهات نیست قضایای کاذب شبیه به یقینیات و بدیهیات هستند. مانند انسان شیر میخورد. خب کسی بگه انسان شیر میخوره اما از شیر اراده شیر درنده داشته باشه، شیر خوراکی نداشته باشه، این به ظاهر جزء مسائل یقینی و بدیهیه ولی حقیقتاً توی مقام منظور یه چیز دیگه ارائه شده. ببینیم مشبهات یعنی قضایایی که نادرستن اما شبیه به درستن، در حالی که مراد از شیر حیوان درنده باشد. و همچنین قضایای کاذب شبیه به مشهورات، ماننده مثل خداوند نور است. خب این خداوند نور است در حالی که ما ازش نور محسوس، مثلا این نور لامپ که داریم میبینیم، مهتابی که داریم میبینیم، بگیم خدا میجور نوریه، خب اشتباهی دیگه. میگه خدا نور است مشهوره، درست شد؟ خدا نور است در ادعیه، در برهاد منقولات به کرات، در برهاد شرع مقدس ما داریم که خداوند نور است، خب مشهوره. اما این که بگیم خدا نور است و اراده نور ظاهری بکنیم این نادرسته. ما بیایم یک قضیه شبیه به همون مشهوری که در شرع مقدس وارد شده بگیم اما اراده یه چیز دیگه داشته باشیم، اینم میشه مشبهات برحال به مشهورات، یعنی قضایایی که شبیه به مشهورات هستن. خب به حمدالله این موردم به اتمام رسید، سوالی چیزی که نیست دیگه. اما ارزیابی هم بخونید بفرمایید.
یک اجزای مغالطه
خدا نشت،
درونی بیرونی، بیرونی عرضی، درونی
اصلی، درونی اصلی. خب قطعا طبق مبانی که تا به الان خوندیم درونی و بیرونی میشن. گزینه الف. دوم،
اموری که به طور غیر مستقیم ذهن ما به خطا میاندازن چه نامیده میشوند؟ اجزای اصلی، اجزای عرضی، امور لفظی، امور درونی.
قطعا اجزای عرضی، چون ما دو تا اجزا در مغالطه داشتیم، اجزای اصلی بودن که درونی بودن و اجزای عرضی بودن که بیرونی بودن و اونا به صورت غیر مستقیم باعث خطای در ذهن می شدن. سوم،
مغالطه عبارتند از مسائل غیر عقلی، هر مسئله‌ای که برهان در اون راه ندارد، مسائل عقلی و غیر عقلی، هر مسئله‌ای که جدل و برهان در اون راه ندارد.
خب قطعا میتونیم بگیم که به هر حال مسائل عقلی و غیر عقلی، اعم از مسائل عقلی و غیر عقلی شامل میشه. یعنی گزینه چیم درسته؟ بفرمایید.
مواد به کار رفته در صنعت مغالطه عبارت است از وهمیات، وهمیات و مشبهات، وهمیات و مزمومات، وهمیات و مشهورات.
خب وهمیات و مشبهات بودن دیگه که در هر حال مغالطه به کار می‌رفتن و سبب انحراف می‌شدن. ان شاء الله در تو درس بعدی که در این درس 16 هم و درس 17 هم دو تا مسئله اصلی ما داریم. در درس 16 هم بیایم مغالطات درونی رو بررسی کنیم، یعنی اونهایی که مسببش یا شکل بودن یا هیئت بودن و یا ماده بودن، ماده یک استدلال. و در درس 17 هم بیایم مغالطات بیرونی، یعنی اونهایی که به هر حال مسببش یک مسئله خارج از خود استدلال هست و انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم. خب تا همینجا باشه انشاءالله ما بقیه در جلسه بعدی. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.